فصل 11 رفتار کلی. بر اساس تئوری انتخاب، همه رفتارهایی که از ما سر می‌زند را رفتار کلی می‌نامیم. این تعریف با تعریف رایج رفتار که به هر فعالیت عادی و معمولی اطلاق می‌شود تفاوت دارد و تعریفی کاربردی‌تر است. هنگامی که می‌گوییم همه رفتارها، منظورم کلیه رفتارهای آگاهانه ای است که هدفمندند. البته تعداد اندکی از رفتارهای خودکار مثل عطسه و یا سرفه یا رفتارهای ناهوشیارانه‌ای مانند خواب دیدن هم وجود دارند که مورد نظر من نیستند. همانطور که بارها عنوان کرده ام، تمامی رفتارهای ما توسط خود ما انتخاب می شوند. این مفهوم را در این فصل بیشتر توضیح خواهم داد. همانطور که گفته شد، تمامی رفتارهای ما از اختلاف بین آنچه در یک زمان می‌خواهیم و آنچه در آن زمان داریم ناشی می‌شود. حاصل این خواسته‌ها در قالب تصویر یا تصاویری در دنیای مطلوبمان، یعنی دنیای آرمانی، خود را نشان می‌دهند و آنچه همکنون در زندگی‌مان داریم همان چیزهایی است که طبق برداشت ما در دنیای واقعی برای ما در جریان است. به عنوان مثال، به احتمال زیاد شما به این دلیل این کتاب را می‌خوانید که در دنیای مطلوب خود از رابطه عاشقانه تصویری دارید که از رابطه کنونیتان زیباتر یا دلپذیرتر است. به خاطر تفاوت میان آنچه می‌خواهید و آنچه همکنون دارید، امیدوارید اطلاعات این کتاب به شما کمک کند به رابطه‌ای که خواهان آن هستید نزدیک‌تر شوید. ممکن است این کتاب را بخوانید تا بتوانید برای بهبود زندگی مشترکتان راهی بیابید، اما این راه تنها راهی نیست که می‌توانستید انتخاب کنید. می‌توانستید به مواد مخدر پناه ببرید. یک انتخاب رایج برای کسانی که خواهان رهایی فوری از رنج یک رابطه آزار دهنده اند. می توانستید به دنبال فرد دیگری باشید و درگیر رابطه نامشروع شوید، یا پا را فراتر بگذارید و همسرتان را ترک کنید. می توانستید یک یا تعدادی از 7 رفتار مخرب را انتخاب کنید و مشاجره و دعوا را در پیش بگیرید، یا عقب نشینی کنید. همه اینها انتخاب‌هایی هستند که معمولاً در پیش گرفته می‌شوند. می‌توانستید درد جسمی را انتخاب کنید، هرچند که خود آگاه نباشید. حتی درد جسمی نیز یک انتخاب است، مانند سردردهای مزمن یا رفتارهای دیگری که بیماری‌های روانی نامیده می‌شوند، مانند افسردگی که شاید بتوان آن را رایج‌ترین انتخاب رفتاری آدم‌های ناخشنود خواند. لیست انتخاب‌های موجود بی انتهاست. من تنها به تعدادی از آنها اشاره کردم تا نشان دهم در یک شرایط نامطلوب مشابه رفتارهای کلی زیادی می‌توان انتخاب نمود که اکثر آنها دردناکند. اما انتخاب دیگری هم وجود دارد که می تواند وضعیت ما را از آنچه که هست بهتر کند. بنابراین تئوری انتخاب به شما نکته‌ای می آموزد که اکثر شما تا حدی با آن آشنا هستید. هنگامی که شرایط نامطلوبی در زندگیتان به وجود می آید، نمی توانید آن را نادیده بگیرید. باید اقدامی انجام دهید. در بسیاری از موارد شما حتی نمی دانید آنچه انجام می دهید انتخاب خودتان است. همونطور که به هنگام سردرد به پزشک مراجعه می کنید و پزشک هیچ علت جسمی برای این درد نمی یابد. اما همونطور که تا حدی در این فصل توضیح خواهم داد و در کتاب تئوری انتخاب به طور مبسوط توضیح داده ام، آنچه شما در هر شرایطی انجام می دهید که من آن را رفتار کلی می نامم، همیشه یک انتخاب است. به عنوان مثال، طی تجربیاتی که داشتم، خانم‌های بسیاری به من مراجعه کرده و اظهار می‌کنند که افسرده‌اند. اگرچه غالباً علت افسردگی در خانم‌ها رابطه عاشقانه ناخشنود و معمولاً ازدواج نارضایتمند است، هنگامی که از زندگی مشترکشان سوال می‌کنم، می‌گویند مشکل خاصی ندارند. اما وقتی درباره ازدواجشان بیشتر صحبت می کنیم، معلوم می شود از ازدواجشان چندان رضایتی ندارند. به زبان تئوری انتخاب، زندگی مشترکی که دارند با تصویر موجود در دنیای مطلوبشان تفاوت زیادی دارد و آنچه دارند به اندازه آن تصویر مورد نظر خوشایند نیست. بعد از آنکه تئوری انتخاب و رفتار کلی را برای این افراد توضیح می دهم، متوجه می شوند که خودشان افسردگی را انتخاب کرده اند. وقتی بیشتر با مفهوم رفتار کلی آشنا می شوند، می فهمند که به غیر از افسردگی، گزینه‌های بهتری هم وجود دارد و آنها نیز می توانند مسیرهای دیگری را انتخاب کنند. تمامی آنچه ما از تولد تا مرگ انجام می دهیم نوعی رفتار است و همونطور که در فصل پنجم توضیح دادم، روشن است که هر رفتار بیش از یک جزء اقدام یا عمل است. این رفتارها را رفتار کلی می خوانیم. اگر اقدام انتخابی است، باید همراه با فکر باشد و فکر کردن دومین جزء رفتار کلی است. از آنجا که به هنگام هوشیاری همیشه چیزی را حس می کنیم، پس احساس کردن نیز سومین جزء هر رفتار کلی است. و در آخر، بدن ما در طول مدتی که زنده ایم همیشه در حال انجام کاری است. بنابراین همواره همراه با هر اقدام چیزی در بدن ما رخ می دهد. یعنی فیزیولوژی که چهارمین جزء رفتار کلی است. بنابراین چهار جزء هر رفتار کلی عبارتند از عمل، فکر، احساس و فیزیولوژی یا سازوکار بدن که همه با هم مرتبطند. در فصلی که همراه با مثال شریل نیازها را توضیح دادم، تأکید کردم هنگامی که یک یا چند نیاز اساسی ما تأمین شوند، رفتارهایی که برای تأمین این نیازها انجام می دهیم باعث به وجود آمدن احساس خوب در ما می شوند. اکنون می توانید ببینید که آنچه در موردش بحث می کردیم همان جزء احساسی رفتار کلی معطوف به ارضاء نیاز است. به عنوان مثال، اگر فردی را که دوست دارید در آغوش بکشید و ببوسید، در آغوش گرفتن و بوسیدن یک عمل یا اقدام است. هنگام انجام این عمل، این فکر از ذهن شما می گذرد که چقدر از انجام این کار لذت می برم. و ممکن است افکاری که از ذهن شما می گذرد منجر شود که عمل شما بسیار لذت بخشتر شود. در تمامی این لحظات شما احساس خوبی دارید و حتی با شدت گرفتن این اعمال احساسات بهتری نیز پیدا خواهید کرد. با تداوم این عمل، سرعت ضربان قلب و تنفستان نیز تغییر می کند و ممکن است ناخودآگاه از سر لذت آهی بکشید. این رویداد فیزیولوژی طبیعی است که در رفتار کلی که فعالیت جنسی نامیده می شود وجود دارد. اگر به مثال در آغوش کشیدن و بوسیدن و ادعای من که ما همه رفتارهای کلی خود را انتخاب می کنیم فکر کنید، ممکن است بگویید شما آه کشیدن و افزایش ضربان قلب و تنفس یا حتی نوع این احساس را انتخاب نکرده اید. این اعمال خود به خود اتفاق افتادند. بله، حرف شما درست است. آنچه شما انتخاب کرده اید در آغوش کشیدن و بوسیدن و سپس رابطه جنسی بوده است. اما اگر این عمل و افکار متعاقب آن را انتخاب نمی کردید، آیا باز هم می توانستید افزایش ضربان قلب و تنفس و لذت بیشتر را تجربه کنید؟ نه، غیر ممکن بود. عملاً ما به ندرت می توانیم احساسات یا فیزیولوژی بدنمان را کنترل یا انتخاب کنیم. اما همیشه می توانیم کنش‌های ارادی و افکارمان را کنترل یا انتخاب کنیم. اگرچه ممکن است ما همیشه کنترل مؤثری نداشته باشیم، اما کنترل زندگی ما همیشه در دستان خود ماست. وقتی در مورد ازدواج بحث می کنیم، اگر زندگی خوشنودی داشته باشیم، می توان گفت کنترل ما مؤثر واقع شده. و اگر زندگی ناخوشنودی داشته باشیم، کنترل ما اثر بخش نبوده است. بنابراین، برای داشتن یک زندگی مشترک خوب، باید انتخاب‌های شایسته‌ای انجام دهیم. که در فصل قبل مشاهده کردید، هنگامی که با ویدا مشاوره می کردم، بر آنچه خارج از کنترل او بود، یعنی احساسات و فیزیولوژی او، تکیه نمی کردم، بلکه بر آنچه تحت کنترل او بود، یعنی بر اقدامات و افکارش تأکید داشتم. هرچند در ابتدا امکان پذیری چنین کاری را انکار می کرد. من نیز در این جهت تلاشی نکردم تا به او کمک کنم احساس بهتری داشته باشد. زیرا تئوری انتخاب به ما می آموزد بدون ایجاد تغییر در اقدامات و تفکراتمان نمی توانیم احساس بهتری را تجربه کنیم. آنچه در صورت عدم رضایت از رفتارمان باید تغییر دهیم و آنچه در واقع می توانیم تغییر دهیم شیوه عمل و تفکرمان است. بنابراین باید این تغییر را اعمال کنیم. از آنجا که تمام اجزای رفتار کلی همانند چهار چرخ یک ماشین به هم مرتبطند، ایجاد تغییر در هر یک از اجزای رفتار کلی دیگر اجزا را نیز تغییر می دهد. پس اگر بگوییم ما همواره خودمان رفتار کلی خود را انتخاب می کنیم، سخن ما کاملا درست خواهد بود. اگر اقدامات و افکار بهتری را انتخاب کنیم، از نظر عاطفی، احساس بهتر و فیزیولوژی سالمتر و البته ازدواج و رابطه زناشویی خوشنودتری خواهیم داشت. هرچند این کار در ابتدا مشکل به نظر می رسد، اما از این به بعد برای توصیف رفتارهای کلی از افعال استفاده می کنم. زیرا از نظر دستوری رفتارها را افعال تعیین می کنند، نه اسامی یا صفات. بنابراین ما افسرده شدن یا افسرده بودن را انتخاب می کنیم. ما از افسردگی رنج نمی بریم یا هرگز افسرده نمی شویم. در نگاه اول شاید این نکته دستوری چندان مهم به نظر نرسد، اما اگر آن را در زندگیتان به کار برید، متوجه درجه اهمیت آن می شوید. هنگامی که ازدواج ناخشنودی دارید و فکر می کنید افسرده هستید یا از افسردگی رنج می برید، بیشتر تمایل دارید خود را ناتوان احساس کنید. گویی این مشکل از خارج بر شما تحمیل می شود. همونطور که ویدا شوهرش را به خاطر احساس ناتوانیش سرزنش می کرد. در مقابل اگر بگویید افسردگی را انتخاب کرده ام، آنگاه مجبورید فکر کرده و تلاش کنید تا به انتخاب بهتر و فعالانه تری دست بزنید. نه اینکه بنشینید و زانوی غم در بغل بگیرید و منتظر باشید کسی یا چیزی پیدا شود و حال شما را بهتر کند. شما می توانید شیوه دیگری از تفکر را انتخاب کنید. مثل شاید من باید برای کمک به خودم کاری انجام دهم. سپس اقدامات مؤثری را به این افکار اضافه کنید. مثلا ویدا فکر می کرد شاید بهتران باشد که به جای ناراحتی و قصه خوردن نوار را برای شوهرش پخش کند و در واقع همین کار را هم انجام داد. پیام اصلی این فصل تلاش ارادی مؤثر است. احساس درماندگی چیست و چرا آن را انتخاب می کنیم؟ درماندگی جزء احساسی گروهی از رفتارهای کلی رایج است که اکثر ما هنگامی که با رابطه نامطلوبی روبرو می شویم انتخاب می کنیم. رایج ترین نوع درماندگی غالباً انتخاب افسردگی است، اما گزینه های دیگری نیز برای انتخاب وجود دارد، مانند گوشه‌گیری، شکفه و گلایه، دیوانگی یا استفاده از مواد مخدر. همچنین سایر گزینه‌های انتخابی می‌تواند نگرانی، استراب، ترس، وسواس و بیماری‌های جسمانی باشد و به طور کلی دامنه وسیعی از رفتارهای معمول وجود دارد که وقتی می‌بینیم ازدواجمان طبق انتظارات و مطابق تصاویر دنیای مطلوبمان پیش نمی‌رود، آنها را دنبال می کنیم. معمولاً پیش از این رفتارها و گاهی همراه آنها عصبانیت نیز وجود دارد، همانطور که در مورد ویدا مشاهده کردیم. عصبانیت اصلی ترین و رایج ترین رفتار کلی است که هرگاه شرایط مطابق میل ما نباشد آن را انتخاب می کنیم. فکر می کنم عصبانیت تنها رفتاری است که در ژن‌های ما ریشه دارد و نیازی به یادگیری آن نداریم. عصبانیت از بد و تولد در ما وجود دارد. اگرچه پذیرفتنش برای اکثر ما دشوار است، اما باید بپذیریم که ما رفتارهای کلی درماندگی و فلاکت را انتخاب می کنیم، چون فکر می کنیم در آن لحظه بهترین انتخاب است. شما احساس درماندگی و فلاکت خاصی را انتخاب می کنید که در سایر افراد درمانده شاهد بوده اید، یا فکر می کنید بهترین نتیجه را برایتان به ارمغان می آورد. یک بار با دختری 8 ساله مشاوره کردم که می گفت وقتی بزرگ شود سردرد میگرنی خواهد داشت، همانطور که مادرش چنان سردردی دارد. علت انتخاب نوع درماندگی و فلاکت مهم نیست. بر اساس تئوری انتخاب آنچه اهمیت دارد این است که چگونه می توانید رفتار مؤثرتری را انتخاب کنید. چون تا زمانی که انتخاب مؤثرتری صورت نگیرد، انتخاب شما به همان رنج بردن منتهی خواهد شد. به جای آنکه وقت و انرژی خود را صرف یافتن علت انتخاب درماندگی یا احساس فلاکت خاص خود کنید، سعی کنید با استفاده از آن وقت و انرژی رفتار کلی مؤثرتری را انتخاب کنید تا نیازهایتان را بهتر برآورده کند. هر فردی که در یک رابطه ناخشنود افسردگی را انتخاب می کند، خواستش این است که با او بهتر رفتار کند. فرض کنید شما زنی هستید که نمی توانید توجه و محبت مورد نظر خود را از شوهرتان دریافت کنید. هر چقدر هم سعی کنید باز هم نمی توانید نسبت به آنچه رخ می دهد، یعنی عدم دریافت محبت مورد انتظارتان از شوهرتان، بی تفاوت باشید. رفتار زیربنایی این خواسته به صورت عصبانیت بروز می کند. اما اگر شما عصبانیت را انتخاب کنید، در بیشتر موارد وضعیت از آنچه هست بدتر می شود. خشم و عصبانیت به دعوا منجر خواهد شد که غالباً به خشونت نیز می انجامد و شما که جبهه ضعیفتری دارید معمولاً شکست می خورید. اما نمی توان به آسانی جلوی عصبانیت را گرفت. اگر بخواهید عصبانی نشوید، باید رفتار دیگری را انتخاب کنید که عملاً جایگزین خشم و عصبانیت شود و آن را محدود کند. اینجاست که بلافاصله رفتار دیگری را که از کودکی آموخته اید بیاد می آورید. یعنی در خود فرو رفتن و افسردگی را انتخاب می کنید. همه ما بر اساس تجاربمان می دانیم چگونه به هنگام انتخاب افسردگی عمل، فکر و احساس کنیم. فیزیولوژی بدنتان بدون اینکه آگاه باشید کار می کند و دیگر از لحاظ جسمی احساس سلامتی نمی کنید. افسردگی رفتار بسیار آشنایی است. با آن بسیار برخورد کرده ایم. حتی هیچ لغت مترادفی در فرهنگ لغات نمی توان برای آن پیدا کرد. از کودکی هرگاه ناراحت می شدید و احساس ناکامی می کردید، به 3 دلیل به افسردگی روی می آوردید. 1. برای مهار کردن عصبانیت و خشمتان که می دانستید نشان دادن آن وضعیت را وخیمتر می کند. 2. به عنوان وسیله‌ای برای جلب کمک از همراهتان یا هر فرد دیگری که ممکن است به حرفهای شما گوش کند. 3. به عنوان راه فراری برای اجتناب از سایر راه‌های مؤثرتر و سایر روش‌هایی که تلاش بیشتری می‌طلبد، مانند ترک شوهرتان که زحمت بیشتری دارد. اولین دلیل افسرده شدن یعنی مهار کردن عصبانیت را توضیح دادم. دلیل دوم نیز کاملاً واضح است. تقریبا همه ما هرگاه افسردگی را انتخاب می کنیم یا احساس درماندگی می کنیم به دنبال کمک می گردیم. همانند ویدا. ما نمی خواهیم رنج و ناراحتی را انتخاب کنیم و سعی می کنیم دردمان را مخفی کنیم. دلیل سوم چندان واضح نیست و نیاز به توضیح دارد. به عنوان مثال، گاه وقتی مشکلات و ناراحتی هایتان را با دوستانتان در میان می گذارید، آنها به شما میگویند از شوهرت جدا شو و شما هم با آنها موافقت میکنید، اما همان لحظه به خود میگویید این کار را بعداً خواهم کرد. الان توان این کار را ندارم. هرچند تئوری انتخاب میگوید که افسردگی یک انتخاب است، اما انتخاب آسانی نیست. اگر میخواهید به درماندگی که انتخاب کرده اید خاتمه دهید، باید همه توان خود را برای یک انتخاب بهتر بسیج کنید. میتوانید با فرد مناسبی مانند یک مشاور تماس بگیرید، فردی که با تئوری انتخاب آشنایی داشته باشد و از شما حمایت کند و به شما کمک کند، درست مثل ویدا قدرت یک انتخاب بهتر را در خود بیدار کنید. اما همه اینها را از طریق مطالعه کتاب نیز می توانید به دست آورید. بسیاری از خوانندگان کتابهایم در نامه‌هایی که برایم نوشتند گفتند که صرفاً با خواندن یکی از کتابهایم توانستند چنین کاری را انجام دهند و این کتاب نیز می تواند به همان صورت مؤثر باشد. تجربه به من نشان داده است اکثر مردم بیش از آنچه خود باور دارند توانمندند، به ویژه زمانی که به اندازه کافی با تئوری انتخاب آشنا باشند. افراد می توانند از این توان برای کمک به خودشان استفاده کنند یا با تشویق دوستان خوب و خانواده دلسوز مشکلاتشان را حل کنند. دانش تئوری انتخاب تنها امید می دهد. ناامیدی که جزء فکری رفتارهای کلی مانند افسردگی است، نیروی شما را تحلیل می برد و به شما القا می کند که زندگی دشوار و بی‌معناست. اگر شما آدم افسرده‌ای باشید، احتمالاً فکر می کنید انجام این کار غیر ممکن است. ممکن است بگویید که خود این احساس را انتخاب نکرده اید، بلکه اینطور برایتان پیش آمده است. همچنین می افزایید که هیچ آدم عاقلی دوست ندارد چنین احساسی را انتخاب کند و شما متوجه نیستید که دیگر آدم عاقلی محسوب نمی شوید. هر قدر به انتخاب افسردگی ادامه دهید، اینطور به نظر می رسد که ذهنتان تواناییش را برای هدایت شما در جهت کمک به خودتان از دست داده است. اما در واقع چنین نیست و ذهن شما نیروی خود را از دست نداده است. افراد بسیار زیادی هر روزه با ایجاد تغییر در شیوه عمل و اقداماتشان، مثلا مراجعه به فردی که بتواند راهکارهای مؤثرتری به آنها نشان دهد، رفتارهای مؤثرتری را در پیش می‌گیرند. اکنون شما با شناختی که از رفتار کلی دارید می توانید درک کنید که دیگر مجبور نیستید به انتخاب افسردگی ادامه دهید. می دانید که هرگاه اراده کنید راه دیگری نیز برای انتخاب وجود دارد. در تمامی موارد طیف گسترده ای از رفتارهای مؤثرتر و در نهایت لذت بخشتری برای بهبود زندگی مشترک یا خاتمه زندگی مشترک وجود دارد که به مراتب از راه زجر آور و ناکارآمد انتخاب افسردگی مؤثرتر است. پیشنهادات عملی. فرصت را از دست ندهید و با خود تکرار کنید: من زندگی مشترک ناخشنودی دارم و مدت هاست افسردگی را انتخاب کرده ام. شاید به همراه رفتارهای ناکارآمد و مصیبتبار دیگری مانند استراب، خشم، انتقاد، شکایت، گوشه‌گیری و اعتیاد به مواد مخدر و رفتارهایی مانند اینها. اما اکنون که متوجه شده ام تمامی اعمالم به انتخاب خودم است، میخواهم انتخاب بهتری انجام دهم. ممکن است انتخاب راه بهتر کمی زمان ببرد، اما در این کتاب راه‌های بهتری مانند ترک 7 رفتار مخرب به شما پیشنهاد شده است. اگر همیشه به خاطر داشته باشید که این احساس رنجاور را خودتان انتخاب کرده اید، آنگاه سعی بیشتری خواهید کرد تا رفتار بهتر و مؤثرتری پیدا کنید. با شروع این کار، این افکار به شما امید خواهد داد و ناامیدی که خودتان انتخاب کرده بودید و بر زندگی مشترکتان سایه انداخته بود، نیروی خود را از دست می دهد. به محض آنکه کمی بر محیط خود کنترل پیدا کردید، امید بیشتری در شما ایجاد خواهد شد. به تدریج در می یابید آنچه من گفتم درست است. یعنی آن همه رنجی که متحمل شدید هیچ فایده‌ای نداشته است و در دراز مدت هم هیچ حاصلی نخواهد داشت. شما زندگیتان را تنها با کنترل خشم خود حفظ کرده اید. برای جلب حمایت دیگران گریسته اید، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. حتی برای اجتناب از راهکارهای بهتر و مؤثرتر بهانه‌گیری می کردید. اما عمر شما می گذرد و در زندگی مشترکتان هیچ بهبودی دیده نشده است. پس دیگر چه دلیلی برای ادامه این وضعیت دارید؟ حال که کمی با تئوری انتخاب آشنا شده اید، چرا این راه را امتحان نمی کنید؟ اجازه دهید سناریوی ویژه تئوری انتخاب را به شما پیشنهاد کنم. شاید قبلا آن را تجربه کرده باشید. اگرچه هیچ تضمینی برای موفقیت این راه وجود ندارد، اما مطمئنن زندگی شما را بدتر از آنچه هست نمی کند. فرض کنیم اکثریت زنانی که خود را در زندگی‌های مشترک ناخشنود حبس کرده اند، با قول‌های بیشاخ و دمی به نام همسر طرف نیستند. فرض کنیم شما در وحشت زندگی نمی کنید و جزیره‌های خرسندی هر چند کوچک در دریای ناامیدیتان وجود دارد. این نکته بسیار مهم است. آنچه زندگی شما را با بن‌بست مواجه کرده رنج روزمره نیست، بلکه از دست دادن امید به زندگی بهتر زندگیتان را تلخ کرده است. اما آیا تا کنون اینگونه فکر کرده اید؟ نه. اینها افکار اختیاری اند و اگر شما بخواهید می توانید همین الان افکارتان را تغییر دهید. برای شروع صبر کنید تا موقعیتی به دست آید که با همسرتان تنها باشید و روابطتان حالت خنسا داشته باشد، یعنی بدون هر گونه بحث یا دعوا. سپس با لحنی مؤدب و کنجکاوانه از همسرتان بپرسید: الان از زندگی مشترکمان راضی هستی؟ اگر همسرتان بگوید نه، یا ای بدک نیست، که من حدس میزنم یکی از این جوابها را بدهد، به او بگویید موافقم، یا بگویید شاید این زندگی برای تو بد نباشد اما برای من کافی نیست. و اگر پاسخش مثبت بود بگویید خب ممکن است تو راضی باشی اما من نیستم. اگر پرسید زندگی مشترکتان چه مشکلی دارد یا چرا ناراحتید یا به دلایل عدم خوشنودی زندگیتان اشاره کرد بگویید نمیخواهم از مشکلات حرف بزنم، زیرا چندان فرقی ندارد که ما با هم موافق باشیم یا نباشیم. صحبت درباره مشکلات چیزی را تغییر نمیدهد. مانند این است که درباره چرخی پنچر صحبت کنیم. می توان تا ابد درباره این مشکل بحث کرد، اما تا زمانی که پنچری آن گرفته نشود، همچنان پنچر خواهد ماند. در حالی که او می خواهد منظورتان را از این صحبت ها بفهمد، اضافه کنید: من قصد دارم هر چه زودتر برای این زندگی کاری انجام دهم تا از آنچه که هست بهتر شود. اگر تو نیز می‌خواهی با من همکاری کنی، بسیار خوشنود می‌شوم. اما اگر نمی‌خواهی، من می‌خواهم به عزا گرفتن و شکوه و گلایه از دست تو، خودم و هر کسی و هر چیز دیگری خاتمه دهم. از این پس می‌خواهم سعی کنم کاری انجام دهم که هر دو لذت ببریم. زندگی بسیار کوتاه‌تر از آن است که بخواهیم آن را با ناراحتی بگذرانیم و من به اندازه کافی سختی کشیدم. در این لحظه اگر امیدی به این زندگی مشترک باقی مانده باشد، شوهرتان بیدار خواهد شد و توجهش جلب می شود. از آنجا که او نیز به رنج هر روزه و معمول زندگیتان عادت کرده است، ممکن است با کمی نگرانی بپرسد، می خواهید چه کار کنی؟ اگر چنین سؤالی را پرسید، آماده باشید که با لبخند به او بفهمانید که او نیز می تواند برای بهتر شدن وضعیت کاری انجام دهد. از او بپرسید، تو دوست داری من چه کار کنم؟ من حاضرم به هر درخواست منطقی تو عمل کنم و حاضرم همین الان دست به کار شوم تا زندگی من بهتر شود. این امکان وجود دارد که شوهرتان بهبود یا افزایش میزان رابطه جنسی را پیشنهاد دهد و یا در همان لحظه وقتی میگویید دلت میخواهد من چیکار کنم درخواست رابطه جنسی کند. مراقب چنین موقعیت‌هایی باشید، زیرا برای بسیاری از مردان رابطه جنسی درمان همه دردهای زندگی زناشویی است. البته که ممکن است زندگی جنسی شما نارسایی‌هایی داشته باشد، زیرا شما علاقه‌ای به رابطه جنسی ندارید یا اصلا از آن لذت نمیبرید. این رابطه آزاردهنده است چون که شما با یکدیگر دوست نیستید. اکثر مواقع یکی یا هر دوی شما هیچ توجهی به دیگری ندارید و تقریبا از انجام هیچ فعالیتی در کنار یکدیگر لذت نمیبرید. هدف پیشنهاد من همین است. اگر پیشنهاد من با موفقیت روبرو شود، رابطه جنسیتان نیز خود به خود بهبود خواهد یافت. اگر پس از اظهار اولین سؤالتان و بیان اینکه خودتان همه کارها را بر عهده خواهید گرفت، شوهرتان هیچ جوابی ندهد و بگوید نمی‌داند چه پیشنهادی بدهد، خود را آماده کنید که بدون هیچ گونه کمکی از طرف او راهتان را ادامه دهید. اگر هیچ فکری به ذهنش نرسید، تعجب نکنید. اگر شوهرتان فرد آگاه‌تر یا خلاق‌تری بود، زندگیتان وضع بهتری می داشت. انتظار چنین برخوردی را داشته باشید و بگویید که به او وابسته نیستید. سپس او را در آغوش بگیرید و ببوسید و به او بگویید نگران نباش، من خودم یک فکری می کنم، اما مطمئنم تو هم در ذهنت تصویری از آنچه که زندگی را برای هر دوی ما لذت بخشتر می کند داری. اگر کاملا احساس ناتوانی کرد، بگویید نگاه کن، اگر این طور فکر می کنی، می توانیم فردا دوباره صحبت کنیم. برای امروز کافی است، اما به آنچه گفتم فکر کن. من دیگر از ناراحتی و شکوه های مداوم خسته شدم. دوست دارم شاد و خوشنود باشم و قصد دارم برای خوشنودی زندگی من کاری انجام دهم. امیدوارم تو هم به من کمک کنی تا بتوانیم با هم کاری انجام دهیم. اما اگر تو با من همکاری نکنی، من باز هم به تصمیمم ادامه خواهم داد. این شروع بزرگی است. پس زیادتر پیش نروید. شما به خوبی با نیازهای اساسی آشنایی دارید و می دانید او به چه چیزی نیاز دارد. شما نیمرخ شدت نیازهای خود و شوهرتان را تهیه کرده اید. می دانید که هرچند با یکدیگر 100% تطابق ندارید، اما در برخی موارد با یکدیگر هماهنگید. تصاویر مربوط به زندگی مشترک را در دنیای مطلوبتان مشخص کرده اید و از دنیای مطلوب او نیز آگاهید. احتمالاً این تصاویر چندان با یکدیگر متفاوت نیستند. اگر او مایل بود به صحبت ادامه دهید. البته احتمال چنین تمایلی از جانب او زیاد است، چون شما دست از افسردگی، شکایت و انتقاد کردن برداشته اید. بهترین کار این خواهد بود که از او بخواهید این سیدی را گوش کند یا این کتاب را بخواند. در صورتی که همسرتان نیز به این سیدی گوش دهد، بدانید که در مسیر رسیدن به یک زندگی موفق‌تر قرار گرفته اید. در این مرحله هر کاری که از دستتان برمی آمده انجام داده اید. اگر همسرتان همچنان به همکاری با شما در جهت بهبود روابطتان بیمیل است، بدون او کار خود را آغاز کنید و منتظر اتفاقات بعدی باشید. در هر رابطه‌ای بعید است که یکی از طرفین به طور چشمگیری رفتارش را نسبت به طرف مقابل تغییر دهد و طرف مقابل همچنان رفتار گذشته خود را تکرار کند. با هر تغییر خوبی که انجام می دهیم، وضعیت قبل دیگر مخدوش می شود. امیدی هست. اگر می خواهید حرکت مثبتی در جهت بهبود روابطتان انجام دهید، احتمال موفقیتتان بسیار زیاد است.